بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسيده سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. تحت ولایت و قیمومت بزرگتر از خود است، تحت ولایت و قیمومت پدر یا مادر. این یک نوع. دیگر به فردی استقلال ندارد، بردگان هم. اگر فردی برده دیگری باشد، قهرن از خودش استقلال ندارد، نمیتواند مستقلن درباره خودش تصمیم بگیرد یا دیگری به جای او تصمیم میگیرد و یا تصمیم گرفتنش موکول به اجازه دیگری. این فرد هم استقلال ندارد. احیانا موارد دیگری هم وجود دارد که استقلال را از افراد اویی که نه نام صغیر و مجنون روی افراد هست و نه نام درجه روی افراد هست، ولی عملا استقلال ترد می شود. در خانواده ها، در بسیاری از خانواده ها، نوکرها، کلفتها حالتی را دارند، حالت عدم استقلال. خودشون در باره خودشون نمی توانند تصمیم بگیرند. در رژیم های به اصطلاح فئودالی، خصوصا در شکلی که در مغرب زمین وجود داشته، اون چرا که در مغرب زمین بهش فرق یا صرف میگوین در مشرق زمین وجود نداشته، اون این است که یک حالتی برای رعایا وجود داشته بین بردگی و آزادی، یعنی کشاورز وابسته به زمین دیده، کشاورز برده مالک نبوده است، ولی در این حال از زمین هم نمی توانسته جدا باشد. یعنی چه؟ یعنی مثلا در ارباب رعیتی که در میان خود ماها وجود داشته است، رایا اگر در یک مزرعه کشاورزی می کردن آزاد بود در این مزرعه کشاورزی بکند یا برود مزرعه دیگر. انسان می آمد در فلان مزرعه که مال فلان ارباب بود کشاورزی می کرد، اگر مورد رضایتش بود سال دیگر می موند، 5 سال دیگر می موند، 10 سال دیگر می موند، 20 سال دیگر می موند. ولی اگر احساس میکرد که نه این ارباب ارباب خوبی نیست، با این نمیشود کار کرد، فلان ارباب دیگر در یه جای دیگر هست خوشرفتارتر، دیگه هیچ کس نمیتواند جلوش بگیرد و بگوید نه تو باید اینجا بمانی، نه آزاد بود میرفت جای دیگر، بعد مجبور بود این ارباب باز رعیت دیگری رضایتش جلب بکند، رشوه بهش بدهد، جلب بکند، بالاخره نظر او را به اراده او را او را بیاورد. در مغرب زمین اینجور نبوده. یک کشاورز اگر در یک جا کشاورزی میکرد وابسته به این زمین بود. اگر یک کشاورزی در علی‌آباد بود، یک کشاورز دیگر در حسن‌آباد، کشاورز علی‌آباد محکوم بود که خودش خانواده اش تا ابد در علی‌آباد باشد. صاحب حسن‌آباد حق نداشت این را بپذیرد. اگر میخواد از اینجا برود نمیذاشتن اولا برود، قانون بهش اجازه میداد با شلاق هم شده جلوش بگیرد، و اگر قاچاق میرفت فرض کنید شما به ده حسن آباد، ارباب حسن آباد حق ندارد رعیت ملک علی آباد را اینجا ببرد. این بود که رعیت وابسته به زمین بود، جزء زمین بود. اگر مثلا زمینی مزرعه خرید و فروش می شد، اگرچه رعایا خرید و فروش می شد، قیمت گذاری نمی شد، ولی اون کسی که زمین رو می خرید می داند که این زمین رو با چقدر رعیت که روش هست می خرد، و یا زمین دیگری اگر می خواست بخرد می داند با چقدر رعیت که در اونجا هست می خرد، که این تفاوته. رسم به اصطلاح فئودالیسم اروپا را با فئودالیسمی که در مشرق زمین وجود داشت، از زمین تا آسمان این دو تا را با یکدیگر متفاوت است. هر حال رعایا در فئودالیسم به خصوص در فئودالیسم به شکل غربی استقلال نداشتند، خودشون نمی توانستند برای خودشون تصمیم بگیرند، دیگری برای او تبدیل میده. اینها شکلهای مختلفی از عدم استقلال که کسی درباره خودش نه درباره کارهای مربوط به خودش، مربوط به شخص خودش نتواند تبدیل میگیرد. بله، میرد یک کسی جزء یک جمع و جزء یک گروه هست و اون گروه تشکیلاتی دارد، در کارهای مربوط به شخص خودش استقلال دارد، ولی در کارهای مربوط به اون جمعی که وابسته به اون جمع هست، به حکم اون که اون جمع یک رئیس دارد، یک شورا دارد، یک هیئت مدیره دارد، قرآن نمیتواند تصمیم بگیرد، تصمیم رو باید اون شورا بگیرد. این غیر از این مسئله است. مسئله استقلال و عدم استقلال زن در جامعه اسلامی مسئله ای است که از این نوع است. در اسلام با برخلاف اروپا، زن در اونچه که مربوط به شخص خودش هست استقلال دارد، در اونچه که مربوط به مصالح خانواده است که خود خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی از نظر اسلامی رئیس خانواده، که رئیس خانواده هم حق حاکمیت بر خانواده را دارد ولی حق تحکم بر خانواده را ندارد، ریاست با مرد است. فرق حاکمیت و تحکم این است که مرد حق دارد واقعا بنابر مصالح خانواده تصمیم بگیرد که مثلا زن در فلان جلسه شرکت بکند یا نکند، اما مرد حق ندارد تحکم بکند که نه من چون دلم نمیخواد تو نباید بری، من میخوام برم مثلا مجلس عروسی در اینجا مال خواهرم، مال دختر عموم، مال دختر خاله رو میخوام شرکت کنم. نه، به دلیل اینکه من با شوهر او بد هستم، با خانواده او بد هستم، با مادر او بد هستم، چون من به اونها بد هستم تو نباید شرکت کنی، این حقی رو ندارد. حالا از این میگه همین طوری که درباره یک فرد مسئله استقلال مطرح است، درباره جامعه، درباره کشور به طریق اولا مطرح است. ببینید آقا، مسئله بردگی، مسئله ارباب رعیتی امروز به شکل قدیم مطرح نیست. دیگه کسی بیاد رسما خودش را به عنوان مالک و یه فرد دیگری را به عنوان مملوک بنامد. اما در سطح کشورها به شدت مطرح است. یعنی ما اگر الان به دنیا اگر نگاه بکنیم میبینیم بعضی کشورها آقا هستن، آقایی میکنن، سیادت میکنن، فرمان میدن، تصمیم میگیرن، و بعضی کشورهای دیگر با اینکه اسمن مستقل هستن ولی رسمن مستقل نیستن. یعنی برای اینها اون کشور دیگر تصمیم میگیرن، برای اینها راه اینها اون کشور دیگر معین میکنن. اسمشم این هست که استقلال دارن. در کشور خودمون دیدیم دیگه، امروز که خیلی روشن است. در مبارزات سیاسی که میان ابرقدرت ها هست، در خلیج، در دروازه هند، کشمکش زیادی هست میان سیاست غرب و سیاست شرق. امریکا میخواد در اینجا قدرتی داشته باشد که خلیج را به اصطلاح حفظ کند. اینا که نمیگن آقا ما یه نوکری داریم، یه جاندار میداریم به نام شاه ایران. به جهان این است که ایران میخواد امنیت خودی که حفظ بکنند. ایران چه کار میکنند؟ از پول ایران، نفت ایران به استخراج میکنند. و یک میدان خیلی بالا در یک سطح خیلی وسیعی که در حقیقت غارت نستن. از این نفت به طور ظالمانه یه مقداری به خود ایران میدن، باقیش خودشون میدن. اون مقداری هم که به خود ایران میدن با پولش را اسلحه میتونیشن به ایران، اسلحه های مدرن که با اون اسلحه چه بکن از ایران؟ منافع اونها را حفظ بکنم. یک دردگی از این بالاتر نمیشه. این معنی این است که استقلال نداریم، درده هستیم، ها محکوم هستیم، تابع اراده دیگران هستیم. استقلال اقتصادی، این که استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، جریان اقتصاد در یک کشور به دو حالت ممکنه باشد. ممکنه یک جنبه وابستگی داشته باشد. یک کشور اقتصادش وابسته باشد به اقتصاد کشور دیگر. اگر یک بحران، یک نوسان در وضع پولی اون کشور پیدا بشود، در اینجا اثر می‌گذارد. محکوم است که مصرف کننده تولیدات اونجا باشد. محکوم است که خودش تولید نکند برای اینکه تولید او به مصرف برسد. همینجوری شما دیدید ایران محکوم بود که کشاورزی خودش تقلیل بدهد برای اینکه از اینجا گندم وارد کند، از اینجا شکر وارد کنند. محکوم بود به این که دامداری خودش رو تقلیل بدهد، هر قسمت های مختلف را، اینجا شکارگاه هست، اینجا منطقه ممنوع هست، اینجا چیز، اینجا چیز، و انواع قسمتی دامداری رو تقلیل بدهد برای این که گوشت های دیگران را از جای دیگر وارد بکنند. و همچنین و همچنین و همچنین این معنی یک اقتصاد وابسته است. بعد یه مسئله و حالتی در بیاد. ما در روزنامه ها خوندیم، گاهی گفتن 90%، گاهی گفتن 95% مواد غذایی این کشور از خارج وارد می شود. دیگه بعد دیدیم از سیخ تا سوزن باید از خارج وارد بشود. دیدی که بردگی بود، اسارت بود، اقتصاد واقعه بود. نور من اونا باید بدن که ما بخورید. شما یه امثال ببینید، امثال مثل این که خدای متعال هم مدد کرد. امام در چند ماه پیش اوائیدی که در پاریس رفته بودن در یکی از اعلامیه هاشون چند بار مکرر مردم ایران تشویق کردن به کشاورزی، به کشاورزی رو توسعه بدیم، به کشاورزی رو کنیم، که ما اطلاع داریم که واقعا این فرمان چقدر مؤثر واقع شد. و از لطف خدا امسال هم همین دیروز بود که با یک نفری که از خراسان آمده بود اهل کشاورزی است و اینها، از اون من پرسیدم، میگفت این که من که یه آدم 60 ساله هستم یادم نمیاد پیرمردهای تا 100 ساله هم ما داریم، مدعی هستم که از وقتی که ما یادمون میاد حالی به اندازه امسال ما محصول زیاد و خوب نداشتیم. و تنها خراسان نیست، تا اونجا که من اطلاع دارم همه ایران تقریبا اینجور است. خب ببینید، وقتی که یک کشوری میخواد روی پای خودش بیستد، خودش به خودش تصمیم میگیرد. یه مرتبه الان من نمیدونم، شاید اصلا ایران از نظر گندم امسال برسد به خودکفایی. همین ایرانی که گندمش از امریکا وارد میکردن، همین امسال با یه فرمان امام و با یک حرکت مردم که بیشتر از این هم حتی شاید میشد حرکت بکنن، رسیدیم به اونجا که ما در گندم خودمون احتیاج به دیگران نداریم. یه وقت تصمیم میگرفتن خشخاش کشتر شد، هزار تن فلسفه براش درست میکردن. بعد میگفتن خشخاش کاشته بشه، ولی فلسفه دیگری براش درست میکردن. ما که نبودیم تصمیم میگرفتیم، دیگران تصمیم میگرفتن. مثلا به ترکیه میگفتن تو خشخاش بکار، در عوض امتیازش میخواستن به ترکیه بدن، به ایران میگفتن تو خشخاش نکار، ایران مجبور بود تبعیت بکنه. این معنی عدم استقلال اقتصادی. اون عدم استقلال سیاسی، این عدم استقلال اقتصادی. یادم افتاد مرحوم آقای امینی، آیت الله امینی صاحب الحدیث، خدا رحمتش کند انشاءالله، ایشان میگفت که یه وقتی در یه جلسه میگفت، یه وقتی یکی از این نمایندگان مجلس عراق آمده بود نجف پیش من، چون شیعه بود با ایشان مربوط بود، آمد اونجا گفت، یه دفعه ایشان گفتن که ایتر این گفتم میدونی خیلی آدم شجاع صریح رکی هم بود مرحوم آقای امینی، گفت بهش گفتم شما وکلا این نمایندگان مجلس این علم لدنی را از کجا آوردی؟ ما در کار خودمون، در این کار علمی خودمون، هر مسئلهی که برامون پیش بیاد باید بریم بهش فکر کنیم، مطالعه کنیم، به کتاب مراجعه کنیم، این حرفا سلام نظر بدیم. مسائل مهم سیاسی پیش میاد، لایه‌های مهم سیاسی اقتصادی میاد تو مجلس. امروز ما تو مجلس بعد میبینیم وای که دو ساعت سه ساعت طول میکشه نطقایی میشه، بعد تصویب شد به طور قطعی، رد شد به طور قطعی. این چطوری علما شما از کجا آوردید؟ ایشان میگفت به این که وقتی من اینو بهش گفتم خندید، قاه قاه خندید. گفت که شما نمیدونید چی بیرید، گفتم چی بیرید دوره هنوز اون چیز بیرید مونی سعید بیرید دوره برشن که از مجلس در ایران نبودن. گفت ما از صبح میریم تو مجلس، خودمون نمیدونیم اصلا چی قرار مطرح بشه. میاد نماینده مونی سعید، میاد به یه نفر میگه که گلن، بگو بله، یکی میگه گلا، تو بگو نه، باز این میگه گلا، باز اون میگه گلا، یه میگه گلا، دیگه میگه گلا. دو صف ما میشیم، یه عده ما میدونیم اونی که این روز میاد ما باید بگیم بله، روش سخنرانی هم بکنیم، دار و سخن هم بگیم. یه عده دیگه هم میدونن امروز این لایحه میاد که وظیفه اونها هم نگفتن باید هم داد بکشن، سخنرانی بکنن، عصبانی بشن، اصلا که فریاد بکشن، روی میز بکوبن. از وقتی که لایه ها آمد، اون وقت تازه ما از مضمونش متوجه میشیم. ما رول نعم رو بازی میکنیم، اونم رول لاب رو خودمون بازی میکنیم. کی آقا فکر میکنه؟ ما که فکر میکنیم. حالا مسئله استقلال چه شعار خوبی میدارن؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یک ملت بخواد مستقل باشد این ارزش همینی. استقلال سیاسی، از نظر سیاسی خودش برای خودش تصمیم بگیرد، استقلال اقتصادی از نظر اقتصادی خودش برای خودش برنامه بدهد و طرح‌ریزی بکند. آقا بالاتر نداشته باشد، پدر بزرگ و مادر بزرگ نداشته باشد و از همه اینها بالاتر استقلال فرهنگی. استقلال فکری، استقلال مکتبی، استعمار. ما خیلی شنیدیم استعمار یک شکل ندارد. استعمار سیاسی داریم، استعمار اقتصادی داریم، استعمار فرهنگی داریم که خطرناکتر است از استعمار سیاسی و اقتصادی. و اصلا امکان ندارد که استعمار اقتصادی باشد بدون استعمار سیاسی و بدون استعمار فرهنگی. پایه استعمار سیاسی و استعمار اقتصادی استعمار فرهنگی. استعمار اقتصادی چه می کند؟ میاد یک کشور را، منابع این کشور را میخواد ببرد و مردم این کشور را به صورت کارگرهای خودش در بیاورد و به صورت مصرف کننده های خودش در بیاورد. استعمار سیاسی چی میکند؟ کوشش میکند حکومت را به دست افرادی بدهد که این افراد عامل او باشند، مجری منویات او باشند، به ظاهر مستقل باشند، حتی غرش هم بکنن، غرن بکشن در مقابل اونها، اما در باطن همه دستورها را از اینجا بگیرن. مگر ممکن است یک ملتی را استعمار اقتصادی و استعمار سیاسی بکنن بدون اون که استعمار فکری بکنن؟ یعنی بدون اون که فکرش را هم گوری بسازن که با استعمار سیاسی اقتصادی دور در بیاد، شخصیت فکری او را از او بگیرن، او را به اون که مال خودش هست تبدیل بکنن و به اون فکری که از نامی استعمارگر آمده خوشبین بکنن. یعنی در مردم حالی که امروز ما میگیم تجدد زدگی، حالت تجدد زدگی پیدا کنن، به آداب خودشون بدبین باشن، آداب اونها رو بهتر بدونن، به رسوم خودشون بدبین باشن، رسوم اونها رو از رسوم خودشون بهتر بدونن، به ادبیات خودشون بدبین باشن، ادبیات اونها رو از ادبیات خودشون بهتر بدونن، به فلسفه خودشون بدبین باشن، فلسفه اونها رو از فلسفه خودشون بهتر بدونن، به دین خودشون و آیین خودشون بدبین باشن، دین و آیین اونها رو از خودشون بهتر بدونن، به کتابهای خودشون بدبین باشن، کتابهای اونها رو از کتابهای خودشون، هر چی که از ناحیه اونها اون را خوب بدونن، هر چه از ناحیه خودشون این به بد بدونن. یکی از آقایان فضلا و مردم عالی حضر ما نقل میکرد از یه مال خیلی پیش، مال شد قبل سنه 20 و مقتا بود، اواخر دوره رضا خان، میگفت در یک جلسه ای یادم نیست، گفت من خودم شرکت داشتم یا خوندم در روزنامه، یه مردی که بعدها وزیر، اون وقت مثل این که وزیر فرهنگ بوده در اون وقت و بعد هم یادم هست که وزیر فرهنگ شد، مرده، من اسمش هم میبرم دیگه، وزیر فرهنگ شد، سناتور شد، چی شد. حالا ناسلامتی این آدم رو من میشناختم، آدم نمازخونی هم بود، آدم نمازخونی هم بود، یعنی آدم چیزی نبود، بی اعتقاد هم نبود. اون آقا نقل میکرد، اون آقا مرد روحانی نقل میکرد، میگفت در مراسم دانشگاه که دانشگاه شاید در سال اول بود که دانشگاه افتتاح شده بود، آمده بود برای مردم، برای دانشجویان سخنرانی میکرد. در سخنرانی اصل موضوعش این بود که آقا ما در گذشته چی داشتیم؟ شما قدر این دولت و این حکومت و این تمدن اینها رو بدونید. شما الان آمدید اینجا میخواید که رشته های عالی ادبیات میخواید بخونید، میخواید رشته های علوم رو بخواید بخونید، پزشکی میخواید بخونید، فیزیک میخواید بخونید، شیمی میخواید بخونید، در این رشته ها میخواید متخصص بشید. هیچ میدونید ما در گذشته چه کتاب هایی رو داشتیم؟ رفته بودی که از این کتاب هایی که مال این چیزهای دعانویس ها هست، کتاب های دعانویسی که تو جدول مدول نمیدونم از این چیزها هست، دعای مثلا از این آداب مارگیری و امثال اینها هست، رفته بود یکی از این کتاب ها رو آورده بود و لاشباش کرده بود گفتیم بخواید ببینید که ما در گذشته ما مردم اصلا به چه چیزهای سرگرم بودید، وا کرده بود بره اونم بخونید و چکری پکری مکری فلان از این حرفا، اینها بوده است این که ما داره. در اون آقا می گفت که اتفاقا در همون ایام من مقاله ای نوشته بودم در یکی از روزنامه ها و خودمم بی خبر بودم. یه وقتی در منزل ما دیدم به این که یک دعوتنامه آمد، در اون دعوتنامه نوشته بودم مقاله تو امسال بهترین مقاله تشخیص داده شده و برابر این دعوت کرده بودم بیا پیش آقای وزیر فرهنگ، وزیر فرهنگ اون وقت که وزیر آموزش پرورشم بود، بیا به اونجا مثلا یا اینجا مثلا مخوام بدن، دعوت کرده بودم بریم اونجا. وقتی که رفتیم تا در باز که گفتم خوش دم در چیستی که سلن کرد مخواد بیاد به اسم من، با اسم من آشنا بود، تا رفتم تو چشم شد که اه تو که آخوندی؟ بله من آخوند. اه این بهترین مقاله رو تو نوشتی؟ بله من آخوند. باور نمی کرد که یه آخوندی بیتونه مقاله بنویسه بعد مقاله او بهترین مقاله سال بشه. خب بعدش هست یه خودی که صحبت کردیم و اظهارشید کرد و باقید تو فلان مطلبی را که در اون مقاله نوشته بودی این تصدیق میکنه با آخرین نظریه ای که روانکاوها، فرویدیسمها، فرویدیسها گفتن. این دو تا از کجا گفتی؟ من فکر میکردم که یا تصدیق کرده اروپا هست یا تصدیق کرده امریکا. این از کجا تو این نظریه را این رو خوب تعبیر کردی؟ و بهش گفتم این مضمون یک حدیث هست، این من از یک حدیث الهام گرفتم. باید بیشتر تعبیر کرد. گفت یک مرتبه من بهش توپیدم، گفتم فلان کرد تو این جلسه هستی میخوام ببینم الان تو فاضل تری یا من. اون مزخرفه چی بود که اونجا آمدی گفتی که کتاب اونده چی و دعوات رو پیدا کرده بودی؟ چکری مکری ازها چرا به ملتت خیانت میکنی؟ آیا در مدرسه های قدیم ما این کتاب ها تدریس میشد؟ در مدرسه های قدیم ما ادبیات نبود؟ ریشه این ادبیاتی که شما دارید همون ادبیات هست. فقهی تدریس میشد که با بزرگترین مکتبهای حقوق دنیا برابری میکنید. اصولی تدریس میشد که اصلا یک علم جدیده که فلسفه هایی که قرب در نهایت عمر منتهی شده به یک نوع فلسفه ای که شبیه در این فلسفه ها به علم اصول امروز ما. در اونجا کتاب شفای بوعلی تدریس می شد، قانون بوعلی تدریس می شد، اشارات بوعلی تدریس می شد، اسفار ملا صدرا تدریس می شد، منجمه سبزواری تدریس می شد، کفای آخوند ملا کاظم خراسانی تدریس می شد، کتاب های شیخ مرتضی انصاری تدریس می شد، رسائل شیخ تدریس می شد، فرائد شیخ تدریس می شد، کتاب های نظیر جواهر می شد مطالعه می شد. تو همه این ها رو ندیده گرفتی به چارت بچه بی اطلاع میاد دیگه آقای می دونی که این مدرسه های قدیم چی می گفتن؟ می گفتن یا چی یاد می دادن؟ می گفتن چکری فکری مکری. این ها نیرنگ های استعمار میخواستن از روز اول به بچه های ما القاء بدبینی بکنن نسبت به فرهنگی که این به اون فرهنگ تعلق دارد. یعنی تو گذشته خودت فراموش بکن، رابطه با گذشته خودت قطع بکن.
اونه هیچی
پیوند را با غربی ها برادران این ها هستن که انسان هستن این ها هستن که آلم هستن از علم از میان این ها پیدا شده از در میان این ها پیدا شده و در میان این ها از غیر این ها اصلا علم سرشون نمی شود این درش میگن استعمار فرهنگی و استقلال فرهنگی همیچی یعنی ایمان پیدا کردن به فرهنگ خود و به خصوص استقلال مکتبی ببینید در میان علوم و فنون یک سلسله علوم و فنون است علوم و فنون عمومی یعنی هیچ کس نمیتواند هیچ ملتی نمیتواند بگه این مال من است و مال ملتی دیگر است مثلا پزشکی به هیچ ملتی تعلق ندارد یه روزی بوده است که بزرگترین پزشکهای دنیا در همین ایران بوده در دنیای اسلام بوده بعد از جاهای دیگه دنیا آمدن پزشکی را از اینجاها یاد گرفتن یا کتابهای پزشکی را بردن بعد در مدارس خودشون تدریس کردن شما کتابها رو که میخونید در وقتی که صنعت چاپ در اروپا در چهار پنج قرن پیش پیدا شد کتابی که بعد از کتاب مقدس بعد از انجیل کتابی که بیش از هر کتاب دیگر چاپ شد فانون بو علی سینا بود در اروپا به نظر پزشکی استفاده میکردن البته پزشکی بعد جلو رفته بعد با جاهای دیگه دنیا از این پزشکی جلو رفته استفاده کردن خود بو علی سینا از پزشکی هایی که قبل از او بودت استفاده کرده از در دنیاهای دیگر بوده این علوم اختصاص به یک ملت ندارد فیزیک به هیچ ملتی اختصاص ندارد شیمی به هیچ ملتی اختصاص ندارد ریاضی به هیچ ملتی اختصاص ندارد در حالا شما در میان کشورهای مختلف دنیا با زندگیهای مختلف با مرامهای مختلف با رژیمهای مختلف شدید پزشکی برید میگوره آیا فیزیک در شوروی با فیزیک در امریکا فیزیک در چین در آلمان در انگلستان دو تاست نه فیزیک یه علم در همه جای دنیا در ایران هم فیزیک همون فیزیکی که در اونجا است ریاضی در همه جای دنیا یک شکل و یک سان است ولی اینا یک سلسله علوم است اینا مکتب زندگی نیست مکتب زندگی یعنی اون راه و رسم زندگی اون ایدئولوژی زندگی اون دینش درباره جهان به طور کلی درباره هستی به طور کلی اونی که راه و رسم زندگی رو نشون میدهد اینجاست که ملت ها حسابشون رو جدا میکنند با اینکه علوم در شوروی و در آمریکا یکیست این علوم طبیعی و ریاضی ولی مکتب دوتاست مکتب آمریکا اصول زندگی در امریکا با اصول زندگی در شوروی از زمین تا آسمان متفاوت هر ملتی که از خود مکتب داشته باشد و استقلال داشته باشد زیرگاه مکتبهای بیگانه نرود این ملت حق حیات هر ملتی که مکتب نداشته باشه مکتبش رو بخواد از بیگانه بگیره این بلایی که امروز یعنی امروز که دنباله گذشته در گذشته کاری کردن در این مملکت که به اصطلاح روشن فکران ما دو گروه هم یه گروه از نظر مکتب میگن ما باید مکتب غربی ها را کشورهای به اصطلاح آزاد لیبرالیست را بگیرید یه در این دیگه میگن ما باید مکتب دیگر غربی که اونم در واقع غربی مکتب کمونیسم را بگیرید اما خودمون که تو نه ما تو چیزی نداریم ما تو مکتبی نداریم یا اون مکتب را بگیریم یا این مکتب را بگیریم بدبختانه گروه سومی هم پیدا شدن میگن اسلام مکتب اسلام ولی وقتی که خیلی دقت میکنیم میدونیم اون چرا اینا میگن یه سلسله التقاطه
یه چیزی از ریش مثلا فرض کنید شما که کمونیسم رو گرفتن، یه چیزی دیگه هم یه مویی هم از سبیل اگزیستانسیالیسم کندن، یه چیزی هم از کاپیتالیسم گرفتن، یه چیزی از یه جای دیگه گرفتن، بعد اینا رو به ریش اسلام چسبوندن، بعد اونها مکتب اسلامی اینا.
نه،
ما با گرایش به مکتبهای بیگان استقلال مکتبی خودمون از دست میدیم. بخواد اون مکتب بیگانه مکتب کمونیسم باشد یا مکتب کاپیتالیسم باشد، با یک مکتب التقاطی. دو کلمه از این گرفتم، دو کلمه از این گرفتم، سه کلمه از این گرفتم، چهار کلمه از اسلام گرفتم، یک شرم شروع درست کردم، یک معجون شرع قلم کار درست کردم،
با این هم ما به استقلال فرهنگی، به استقلال مکتبی نمیرسیم.
یعنی اگر اینجور هم ما بکنیم محکوم به فنا.
این یه اعلام خطری که من میکنم، این یک اعلام خطر بزرگی که من میکنم.
ما اگر نمیرسیم مکتب مستقل،
خب میگفتیم چاره ای نداریم، یا به این گروه ملحق میشیم یا به این گروه، یا این معجون درست میکنیم. بلی آقا ما داریم
این از خود باختگی رو باید از دست بدیم. ببینید مثلا یه نفر شیفته منطق دیالکتیکه،
تازه درستم منطق دیالکتیک درست نمی کنیم چون خیلی شیفته میره، یه دو سه کلمه همین گوری نفهمیده و ندانسته از گوشه به کنار پیدا کرد. آه منطق اسلام همون منطق دیالکتیکه، اسلام تابع منطق دیالکتیکه.
نمیدونه که منطق دیالکتیک هر اصلش جداگانه معنویت را و دین را نفی میکنه. میدونه در دنیا نفت شده که میگن زیربنا اقتصاد است.
میگه آقا در اسلام هم زیربنا اقتصاد است. میبینید پیغمبر فرمود نه لا معاشر لا معادله، اسلام گفته زیربنا اقتصاد.
نمیدونه که زیربنا اقتصاد است معناش این است که ای معنویت برو، ای دین برو، از این نادانی و نفهمی این حرف رو میزنم. میگه در دنیای امروز معمول است، مد شده، علامت تجدد است، علامت روشنفکری که با مالکیت به طور کلی مبارزه میشه و میگه آقا مالکیت اقتصادی نباید وجود داشته باشه.
نمیگه بعد
آقا اسلام هم اصلا منکر مالکیت اقتصادی. من نمیگم سوء نیتی در کار هست یا در کار نیست،
ولی اگر یک کار، یک عملی اگر خطر داشته باشد، این دیگه رفت نداره که ما سوء نیت داشته باشیم یا نداشته باشیم.
اگر یک کسی ندانسته مثلا بیاد یک بنزین گریده تو یک ساختمان ولی یک کبریت بکشد، ممکنه اون کبریت که میکشد بخواد سیراغ خود را آتش بزند، ولی وقتی که فضا پر از گاز قابل اشتعال باشد، او برای سوء نیت هم نداشته باشد، برای خودش هم در آتش بسوزد،
بالاخره وقتی که فضا پر از گاز هست، گاز قابل اشتعال، کبریت گریدی مستعد میشه. تو میخواد سوء نیت داشته باشی و سوء نیت نداشته باشی. این هست که من روی مسئله استقلال خیلی تکیه می کنم. استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی و بالخصوص بالخصوص روی استقلال فرهنگی و در استقلال فرهنگی بالاخص روی استقلال مکتبی زیاد تکیه دارم. ما اگر مکتب مستقل خودمون رو ارائه نکنیم، انقلاب ما به نتیجه نمیرسد، انقلاب ما به ثمر نمیرسد، با جهد مکتبهای دیگر میشید.
ولی اون که رژیم را عوض کردیم، عوض کردیم، استقلال سیاسی به دست آوردیم، به دست آورده باشیم، استقلال اقتصادی به دست آوردیم، به دست بیاریم، اما اگر استقلال فرهنگی به نرسید، به استقلال فرهنگی بلخصوص اگر به استقلال مکتبی نرسیم، وقتی
ما باید کار بکنیم، ما باید نشان بدیم جهانبینی اسلامی نه با جهانبینی غربی میکنه نه با جهانبینی شرقی.
این چه بیماریست که حتی جهانبینی اسلامی را یه عده میخوان تطبیق بدن به یکی از جهانبینی های غربی شرق، با آیات قرآن که میرسن هر آیات قرآن به تعلیم و توجیه به یه جوری که و یکی از این مکتبهایی که در غربی و شرق وجود داره بکنید این شرق کردن اسم ملک و فرشته که میراد یه جوری بخوان توجیه و تعلیم بکنن. آقا اینا نیست، اگر تو نرسیدی کوشش کن که برسید.
ما بفهمیم یا نفهمیم، بفهمیم یا نفهمیم، فکر ما برسد یا نرسد،
در قرآن ده ها معجزه آمده از پیغمبر
و این از مفاخر قرآن است. اگر این مسائل نبود که از دین نیم از رسالت خودش از دست داده بود. دین آمده است برای این که دیگه ما را نصیحه بکنه،
دیگه حسی که نیازی با آمدن پیغمبران نیست،
ایمان به غیب را در ما ایجاد کنند، ارزش انسان را تا اونجا بالا ببرد که انسان بتواند
از یک قوانین معنوی استفاده بکند بر ضد قوانین مادی، یعنی کاری را انجام بدهد که با قوانین مادی دور در نمیاد، قوانین مافوق مادی و قوانین مادی حکومت بکند که اسمش می شود معجزه. در قرآن چقدر معجزه آمده مگه می در راستی داره؟
میرد دید تا می رسن به معجزات قرآن
رو می کنم به تعلیل و توجیه کردن که اگه دریا میگن شکار برای موسی، مقصود این است که در اون وقت مثلا دریا جزرمت داشته، حالت جزر دریا بوده و جزرم طول کشیده، وقت موسی آمده از کف دریا رسته، وقتی که موسی رد شد دریا رو بسته در جزر تو حالت هر داره.
اگر عصای موسی اجده شد مقصود چیز دیگر است، مقصود عصای موسی مثلا سخن موسی بود، تبلیغ موسی بود، زبان موسی بود که مثل اجده ها منطق اونها را بلید و از این حرف هست.
این معناش انکار قرآن است، این معناش اینه ما استقلال در فکر نداریم، این معناش اینه که ما قرآن را پیشوا قرار نداریم که دیگه اون چه قرآن میگوید من روش تدبر بکنم ببینم چه جوریست.
از اول به ما بگیم گذاشتیم که مکتبهای دیگر رو بپذیریم، بعدیم آیات قرآن توجیه و تعبیر بکنیم روی اون حرفهای دیگر.
غیب آمده است بگیم غیب انقلاب مسئوله
در یه جا خوندم قرآن در سوره فیل تصریح میکند علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. این سوره وقتی نازل شده که ناظر است با حادثه ای که از اون حادثه تا نزول این آیه حد اکثر 40 سال فاصله بود. مثلا ما اگر آن در سال 1358 قمری 58 شمسی هجری هستیم، حادثه ای که مربوط به سال 1318 باشه کسی بخواد بازگو کنن که امسالی که در سنین عمری مثل سنین عمر من هستن کاملا یاد کنن.
باران دارد یک حادثه ای را مربوط به مکه در خود مکه نقل می کند که صدها نفر در اون زمان وجود داشتن و بودن. و اگر چنین حادثه واقع نشده بود و همه اونها اکثریت غریب به اتباعاً دشمن پیغمبر بودند و اگر این حادثه بی شکل نبود می گفتن این دروغ چه این باقی ما که بودیم همچی چیزی واقع نبود. و تبدیل کردن این معلوم تبدیل کردن این معبد ابراهیمی به همین صنعا که پایتخت یمن شمالی هست مخصوص داره بود. در اینجا به شکل معجزه‌سازی اون که از قرآن استفاده می شود قدر مسلم مرغانی آمدن پرواز کردن از کنار دریای احمر حرکت کردن سنگهایی را سجیل که معرب سنگ گل است یک سنگهای گلیری گلهای سنگ شده ای را با خود برداشتن. حالا چرا این مرها عبادی گفتن؟ بعد یه گفتن از این ماده آبله هم از اوبله از همین با آبله یه ریشه خلاصه اینها آمدن با خودشون سنگهای حمل کردن این سنگها از آسمون فرو میشنن بر روی این لشکر بعد بر بدن اینها یک آثار نظیر جدری صفاتی را نوشته نظیر آبله در بدن اینها پیدا شد یک مرض خطرناک به شکلی که دیگه همچی مثل وبا مانندی در اینها مسلط شد که از اینها کسی دیگه باقی نمون اینها مثل یک محصول گندمی که حالت درو پیدا کرده باشه بعد ملخ بیا این گندم ها را بخورد و بعد اون همه این گندم ها کوبیده شده باقی بمونه یه همچه حالت پیدا. حالا یکی از این کتاب ها را میخوندم دیدم اینجا نوشته چون اینا برای خیلی غیبی و ماورا طبیعی بوده و غیر مادی بوده و قابل توجیه نوشته بود این که بله در اون وقت استعمار اون وقت حالا به یک کلمه استعمار اونها خیلی مد شده و کلمه انقلاب خیلی مد شده استعمار بین المللی اون وقت در طلب برآمده بود که بیاید مکه را تسخیر بکنن. در مکه یک گروه انقلابی میزیستند یک جمعیت انقلابی بودن که اینها با استعمار بین المللی میجنگیدن. وقتی که استعمار بین المللی به مکه هم حمله کرد این گروه انقلابی مثل مرغ پریدن به اینها را که اینها را تارمار کردن. این ارسل علیهم طیران عبادی یعنی گروه انقلابی که در مکه به سر می بودن مثل مرغ پریدن به این لشکر استعمارگر را اینها را متلاشی کردن. دارن بعد خودش نوشته که خب اگه شما که این دین میگید پس چرا در هیچ تاریخی نمیشه که یعنی گروه انقلابی در مکه بودن؟ دیگه تاریخ غلط کرده که نمیشه مخواست نمیدید درست چه میشم؟ مخواست تاریخ نمیشه آیا تاریخ نمیشه من نمیشم؟ ببینید چه جور با آیات قرآن بازی میکنن چه؟ برای این که نمیخواد جهان دینی اسلام رو بپذیرد اسلام میگه آقا همه جهان با همه قوانین است با همه اجزا است از سنگش گرفته تا باد است تا آب است تا مرغ است تا ماهی است تا همه تا مگس است تا قورباغه است همه اینا که شما میبینید در تسخیر اراده حق هستند به منزله جنود خدا هستند اراده خدا که تعلق بگیرد این داد به صورت یه لشکر در میاد این سنگ به صورت لشکر در میاد جمله در راه زمین و آسمان لشکر حقا گاه امتحان نمیخواد اینه به تذیر که آقا این موجودات مادی در تسخیر ماورایی هستن در تسخیر الهی هستن به یک پیغمبر رابطه مستقیم با خدا دارد و اگر خدا بخواهد اوضاع عالم هر جوری که خدا بخواهد عوض می شود این مسئله مهم نیست. الان هم در طبیعت ذرات عالم معمولیت خدا را انجام می دهد منتها به یه شکلی امور به شکل دیگر نمیخواد زیر این باده، میخواد دیگر از ماده و مادیات استقرار به ذات دارن، امکان ندارد که اینا از مسیر خودشون خارج بشن. در میاد آیات قرآن اینجور تعبیر، این خودش خدمت به استعمار هست. حالا من دانستم و ندانستم چکار ندارم. کسانی که این چنین فکر میکنن مکتب اسلام را تطبیق میدن به مکتب های دیگر، استقلال را از مکتب اسلام، از اسلام مکتبی برباره، از اسلام ایدئولوژیکی میگیرن و هر عناصر مکتب های دیگر را وارد میکنن، چه بدانند چه ندانند، در خدمت استعمار هستند. خدمت اینها به استعمار از خدمت اون کسی که در استعمار سیاسی هست یا در استعمار اقتصادی هست، یعنی از اون عامل استعمار سیاسی و عامل استعمار اقتصادی خدمت اینها بیشتر هست و کمتر نیست. خیانت اینها به ملت بیشتر هست و کمتر نیست. پس در آینده انقلاب اسلامی از جمله مسائلی که زیاد باید روی اون فکر بکنیم مسئله استقلال است، که خودمون رو به استقلال کامل برسانیم، بلاخص استقلال مکتبی. تعبیر کردن قرآن و نهج البلاغه، هی این جمله نهج البلاغه رو تعبیر بکنیم، هی این جمله نهج البلاغه رو تعبیر بکنیم، خیانت هست. مؤمن رو به بعض و نکتر رو به بعض خیانت. یه دو جمعه قرآن میزن ولی جمعه قرآن یه ادعایات و کنده رو قرآن خلاصه شده در یه ادعایات معین، دیگه مسائلی که به جنبه های معنوی و قرآن مربوطه بگه نشی در نمیارن، یه قرآن نیستیم، یه قرآن نیستیم. چند آیت نهج البلاغه دیگه، نهج البلاغه، نهج البلاغه، خطبه های نهج البلاغه که در زمینه تقوا، در زمینه زهد، در زمینه خوف از خدا، در زمینه معنویت، این تابعه های نهج البلاغه که میگن نهج البلاغه، نهج البلاغه، یک کلمه دیگه از اون حرف نمیزنن. نه، مکتب علی اون نیست. مکتب علی همان است که سید رضی در 1000 سال پیش نکته رو درک کرده بود. میگه من در کتاب نهج البلاغه، کتاب هایی در درخشی در خطبه های علی وقتی مطالعه میکنم، چیزی که حیرت من رو برمی انگیزد و من مقرر در جمع رفقا این رو میگونم، میبینم من با صحنه های متناقض و متضاد روبرو میشم و آدم باور نمی کنه که یک انسان تا این اندازه جامعیت داشته باشه. یه جا وقتی با سخنان علی آدم روبرو می شود، انسانی رو می بیند که پوست شیر پوشیده و دندان پلنگ نشون می دهد و در صحنه کارزار است و گویی غیر از جنگ و خونریزی چی می سرش نمی شود. ورق می زنی اون طرف تر دیگه بینه آدم باز با یه انسان دیگر روبرو شده که گویی اصلا عمرش رو در دیره ها و در صومعه ها گذرونده و در خلوت ها، در خلوت شبه او هست و خدای خود هست و اصلا گویی غیر از معنویت چیزی سرش نمی شود. یه جای دیگه میره یک فیلسوف میبینه که نشسته دارن مسائل را با دقیق ترین شکل دارن مسائل فلسفی را تجزیه و تحلیل میکنن. میگه دیگه میرین دینی با یه عالم حق، با یه عالم حقوقی آدم روبروس و داره راجع به حقوق داره بحث میکنه، راجع به فلسفی اجتماعی داره بحث میکنه. این هست که علی امامه. اما ما وقتی که علی را فقط در چهره یک سرباز در میدان جنگ میبینیم، اما علی را در اون دلهای شب دیگه خوشمون نمیاد ببینیم. همان علی که میگوید ایها الناس ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو درع الله الحسینه و جنته الرقیقه. تا آخر به این جور درباره جهاد صحبت میکنه در صفحه اون طرف نگاه میکنه قد میگه که ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الغول فتجلب الغول فظهر مصباح الهدى في قلبه بعد وارد میشه وارد میشه وارد میشه
چون اسلام رو در یک بعدش نباید اسلام رو در همه ابعادش باید مطالعه کرد
اگر این یه بعد رو ببینیم بعد دیگر رو نبینیم اسلام نیست اون رو هم ببینیم ابعاد دیگرش رو نبینیم
اون اسلام نیست مکتب اسلام مکتب ما یک مکتب جامع و برتر است
و به همین دلیل است که میگه سعادت دنیا و آخرت بشر را من میتوانم تأمین بکنم
بله یعنی رو تحت تأثیر راهبهای مسیحی و صومعه‌نشینان مسیحی یا زهاد هندی و مرتادهای هندی واقع بشید
و فقط دم از ریاضت و دم از زهد و دم از ترک دنیا بزنید بگیم اسلام به یه غیر دین چی دیدید یه روز دیگه که با اون رو فراموش کردیم از این طرف آمدیم بعد بگیم آقا اسلام مثل در 30 سال پیش 40 سال پیش آقا وقتی که امریکایی آمده بودن به اون رفاه را به مردم نشون میدادن یه ده افتادن آقا اسلام دین زندگی اسلام دین توسعه چرا باید چنین بود چرا باید چنین بود بعد که در مثلا توده‌ای آمدن مکتب‌های به اصطلاح انقلابی را یک تنظیم را مطرح کردن یه ده آقا اسلام دین جهاد از اسلام دین را بارد
اسلام دین همه این ها اسلام دین همه این ها ارشاد هم و عرایز خودم در همین جا خاتمه می دهند.